استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد در کابل است و با مقامها، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی درباره روند صلح گفتگو می کند. پیش از سفر خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی ملل متحد با هیئت‌های مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان در دوحه دیدار کرد.
در این دیدار سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان حمایت دوامدار خود اعلام کرد.
در ایران نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با سخنان تند و اتهام‌ها برگزار شد.
محسن رضایی خطاب به امتی گفت که حکومتشان فاجعه بار بود این که او به عنوان نماینده روحانی در مناظره اشتراک کرده.
در برنامه کاروان زهر میشنوید که
دکتران طبی میگویند که با افزایش استفاده از پان در افغانستان وقایع سرطان نیز افزایش یافته است.
پیش از همه فرشته نگاه تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. مقامات امنیتی غور از کشته شدن 10 نیروی افغان در حمله موتر بم طالبان خبر دادند. افغانستان و ترکمنستان روی تسریع کار ایمار خطاهن هرات ترغندی تأکید کردند و رئیس پارلمان اروپا گفته است که به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندند. تفصیل خبرها. مقامهای محلی غور می گویند که در انفجار موتر بم طالبان در این ولایت 10 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر ناپدیدند. انفجار موتر بم ناوقت دیشب در ولسوالی شرک ولایت غور رخ داد. برهان الدین پهلوی، قمندان امنی این ولسوالی، امروز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان گروه طالبان موتر مملو از مواد انفجاری را در پایگاه نیروهای نظم عامه منفجر ساختند.
قرارگاه نظم عامه که بودند، تعداد 15 نفر بودند. یکیشان جان سالم به در برده که میالی اینجا در نفر شهید داریم. از 4 نفر دیگه اونا لادرک هر که نمفهم که دست طالب باشه یا که زیر همی آوارا باشن. کمال اون امکاناتش رو به دست هستی دشمن قرار گرفته.
پهلوی گفت که اگر مقام های ارشاد امنیتی توجه نکنند، به گفته او فاجعه انسانی رو خواهد داد. زلمه کریمی، سخنگوی والی غور، درگیری در ولسوالی شهرک را تایید کرد اما جزئیات بیشتر نداد. با وصف تلاش‌های صلح در دوحه قطر، جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته. والی بادغیس از کشته شدن یک قمندان محلی در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر می‌دهد. اسام الدین شمس همچنان گفت که این قمندان با 2 تن از همکارانش دیشب در حمله تهاجمی طالبان جان باخت.
شب گذشته در ولسوالی آبکمری در منطقه موسوم به بند شرم، دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان یک حمله گسترده تهاجمی را انجام دادن. با تاسف یک تن از قمندانان محلی ما هم به نام بسم الله خان دایزنگی در این بیس موقعیت داشته که به شهادت رسیده.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این والی بادغیس از کشته شدن 11 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در ولسوالی آبکمری خبر داده بود. به گفته ای والی، موتر عامل غیر نظامیان دیروز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. دفتر والی ننگرهار می گوید 3 زن از یک خانواده در شهر جلال آباد به قتل رسیدند. در معلومات که سوی دفتر رسانه های والی با رادیو آزادی شریک شده، در این رویداد که ناوقت دیشب رخ داد، یک مادر با 2 دخترش در نایی 7 شهر جلال آباد به قتل رسیدند. در ادامه گفته شده که مسائل خانوادگی شاید باعث این رویداد شده باشد. یک عضو مرد خانواده از سوی پلیس بازداشت شده. جزئیات بیشتر در این مورد با رسانه‌ها شریک ساخته نشده، اما در معلومات گفته شده که اعضای این خانواده وظیفه دولتی نداشتند. افغانستان و ترکمنستان توافق کردند که کار اعمار پروژه خط آهن هرات تورغندی را سرعت ببخشند. محمد انی فتمر وزیر خارجه افغانستان امروز با رشید مردوف امتای ترکمنستانی خود در مورد اهمیت این خط آهن صحبت کرد. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفت که دو طرف خواستار اقدامات عملی در زمینه این پروژه مهم شدند. تفاهم‌نامه سروی و دیزاین خط آهن هرات تورغندی دو سال پیش در سفر وزیر خارجه ترکمنستان به هرات امضا شده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا میگوید به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندد. او توسعه اتحادیه اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت عنوان کرد. به گفته ساسولی، توسعه این اتحادیه برای تمامی کشورهای اروپایی و منطقه پرمنفعت است و در مجموع با امنیت، ثبات، رفاه و صلح این قاره کمک می کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا مشغول گفتگو با صربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحادیه است. همچنان آلبانیا و مقدونیا از نامزدان اصلی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می روند. و وزرای مالی 7 کشور صنعتی جهان یا GF به وضع حداقل 15% مالیات بر شرکت‌های بزرگ جهان متعهد شدند. این تعهد بعد از اجلاس دو روزه آنها در لندن دیروز اعلام شد. وزیر مالی جرمنی در پایان این نشست گفت که فرار از پرداخت مالیات برای کشورهای بزرگ در سرتاسر جهان دشوارتر خواهد بود. این اقدام مهم به هدف جلب شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به ویژه قول‌های تکنولوژی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون برای پرداخت هزینه‌های بیشتر به بودجه‌های دولت‌ها انجام می‌شود. 7 کشور صنعتی جهان که بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را شامل می‌شود، امیدوار است که این طرح جلسه ماه آینده G20 به توافق نهایی برسد.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان سرگرم دیدار از کابل است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته که خلیلزاد و هیئت همراهش با مقامهای حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به شمول نمایندگان زنان گفتگو خواهد کرد تا نظریات آنان را درباره روند صلح این کشور بشنود. پیش از سفر خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش امنیت و مسئولیت و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با هیئت‌های مذاکراتی حکومت و طالبان در دوحه دیدار کردند. آنها روی دستیابی به توافق صلح تاکید کردند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز همزمان با اعلام سفر جدیدش وارد کابل شده است. یک منبع ریاست جمهوری سفر آقای خلیلزاد به کابل را تایید کرد و گفت که وی با رهبران دولت دیدار خواهد کرد. وزارت امور خارجه امریکا شب گذشته به وقت افغانستان از آغاز دور جدید سفر زلمه خلیلزاد خبر داد. این وزارت در خبرنامه گفته که خلیلزاد به کابل، دوحه و دیگر کشورهای منطقه سفر خواهد کرد. در خبرنامه وزارت امور خارجه امریکا آمده زلمه خلیلزاد با مقامهای حکومتی، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی از جمله زنان در مورد حمایت از صلح در افغانستان و رسیدن به یک توافق سیاسی برای پایان جنگ گفتگو می کند. در این خبرنامه آمده است خلیلزاد از هر دو هیئت مذاکره کننده صلح در دوحه می خواهد تا از روی رسیدن به یک توافق سیاسی دستاوردهای دو دهه گذشته را حفظ کنند و به جلو بروند. انتظار می رود زلمه خلیلزاد با رهبران شماری از کشورهای منطقه درباره صلح افغانستان و فرصت‌های توسعه تجارت که زمینه صلح را فراهم می‌کند گفتگو کند. زلمه خلیلزاد در حال وارد کابل شده که تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای صلح در دوحه جریان دارد. به ادامه این تلاش‌ها جیل مشو، معاون سرمنشی ملل متحد در بخش امنیت و مسئولیت و دبرا لاینز، نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان با هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان دیدار کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح:
در این دیدار سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان حمایت دوامدار خود اعلام کرد و همچنان اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نقش سازمان ملل متحد در روند مذاکرات صلح افغانستان مهم خواندند و همچنان ابراز امیدواری کردند که در این دوره از مذاکرات در مورد مسائل عمده و اساسی صحبت شود و پیشرفتی که مورد رضایت مردم افغانستان است دست یابد.
در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که در این دیدار روی نقش سازمان ملل متحد در روند صلح بحث شده است.
در نشست نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان و همچنان کمک های سازمان ملل متحد در زمینه های بشری پس از صلح مورد بحث قرار گرفت.
این در حالی است که با وجود امیدواری به دور جدید مذاکرات صلح در دوحه، این روند هنوز آغاز نشده است. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که اعضای باقی مانده هیئت انتظار می رود که فردا به دوحه سفر کنند. افزون بر مردم افغانستان، جامعه جهانی، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواستار آتش بس و پایان جنگند، آنچه که به گفته آنان زمین ساز توافق سیاسی موفق خواهد بود.
همکارم درباره سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به کابل گزارش میداد. اینجا رادیو آسوده است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون علی امیری، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی از کابل در خط تلفن با ماست. آقای امیری سلام، به برنامه خوش آمدید. به باور شما آخرین تلاش های زلمه خلیلزاد پیش از پایان روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به ثمر خواهد رسید؟
تشکر شما و سلام به شنوندگان شما. بسیار تردید وجود دارد. بعد از کنسل شدن اجلاس ترکیه انتظارات از سلط پایین آمده است. نقش آمریکا به میزان زیاد زیر سوال رفته است. مدیریت آمریکا از پروسه صلح تحت سوال هستند و خیلی انتظار بالا نیست که سفر اخیر آقای خلیلزاد خیلی گره گوشا باشد. البته تحرک ایجاد شده است و نشانه های در جانب طالبا هم دیده می شود، اما نسبت به یکی دو مستمای پیش امیدواری ها در مورد صلح متاسفانه در افکار عمومی پایین آمده و نشانه های از یک ابتکار تازه هم به چشم نمی خورد، شاید یک سفر تکراری باشد.
آقای امیری، پیش از سفر زلمه خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور امنیت و مسئولیت و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر دیدار کردند. آنها روی دستیابی به توافق صلح تاکید ورزیدند. به باور شما نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان تا چه اندازه مهم است؟
خب قبلا دولت سابق امریکا، دولت اداره ترامپ، نقش دست ملل متحد را از امور افغانستان در واقع کوتاه کرده بود. اداره بایدن میخواهد که سازمان ملل دخیل باشه و نقش نظارتی داشته باشه، به عنوان سازمان بی‌طرف دو طرف را، طرف های منازعه را به صلح تشویق بکنه. خود البته این پالیسی درسته است، ولی ابتکار بسیار جدی از طرف سازمان ملل تا کنون مشاهده نشده و هیچ چشمانداز روشن وجود ندارد که سازمان بتواند جوانب منازعه را به یک صلح تشویق کند. خب مسائل حقوق بشری و انسانی همواره مطرح است و ادبیات سازمان ملل هم ادبیات بشر دوستانه هستند، ولی ابزار فشار لازم ندارد. نیروی یا دولتی که در اینجا نقش اساسی بازی میکرد دولت ایالات متحده آمریکا بود، ولی بازی های پیچیده منطقه ایالات متحده را هم راه‌های مختلف بردن، به طرف‌های مختلفی رفتن که پرجامش نامعلوم نیست. خروج ناگهانی نیروها از افغانستان هم ایالات متحده را در وضعیت دشوار قرار داد و برگزار نشدن اجلاس ترکیه باز هم طرف‌های آمریکا را دچار یک نوع بی‌ثباتی و ناپختگی نشان می‌دهد در افکار عمومی. در نتیجه نگان نیروی مؤثری که ابزار فشار کافی داشتن هم بر کشورهای منطقه، بر خامیان طالب و هم به طالبان، او با بازی‌ها بسیار خراب خود را در موقعیت دشوار قرار داده. خیلی امید بالا نمی رود از سازمان ملل متحد. از اینجا که می تواند میانجی نسبتاً بهتره باشد و حضورشان به نظر من یک گام مثبت ولی خیلی کوچک است.
شما می دانید که با آغاز روند رسمی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان میزان خشونت‌ها در کشور دیگر هم افزایش یافته. شما چشم‌انداز روند صلح را پس از خروج نیروها چگونه می بینید؟
تا حد زیادی راه دستیابی به صلح از طریق پیروزی نظامی می‌گذرد. این تلقی هست که کم و بیش پیش دولت افغانستان هم هست. اگر این دولت نتواند که از ولایت بزرگ و کشور افغانستان دفاع بکند، در صلح هم باخته است. طالبان هم فکر میکند که هرچی اراضی بیشتری تصرف بکند و فشار را از لحاظ نظامی هم بر مردم ملکی و هم بر دولت افغانستان افزایش بدهد، در او صورت امکان دارد که در گفتگوهای صلح پشت میز مذاکرات امتیازات بیشتر کسب بکند. بنابراین چشم‌انداز آینده بسیار مبهم هستند و افزایش خشونت ها به وضوح قابل پیش بینی هستند. متاسفانه که با عدم فشارهای سیاسی کافی و اخلالهای متعددی که در روند صلح در 6 ماه گذشته صورت گرفت، دو طرف بیشتر میخواهد که از طریق شکست دادن طرف مقابل در میدان جنگ امتیازات صلح را بگیرد و در واقع طرحهای صلح که تکنون مطرح شده بود ناکام شده است. بنابراین آینده روشن نیست و چشم‌انداز خشونت‌ها خیلی بالاست.
با تشکر از شما علی امیری، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 16 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. همین لحظه خبر دریافت کردیم که انفجار در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ صورت گرفته. همکارم از طریق تلفن در برنامه با ماست. سلام به شما، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
سلام به شما فروغ صد و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. لحظات پیش انفجار موتربم در بر قماندان امنی ولسوالی ولایت بلخ صورت گرفته. البته گزارشات ابتدایی نشان میده که هدف حمله یک تانگ هاموی نیروهای پلیس در ولسوالی بلخ ولایت بلخ بوده، اما زمانی که ما مسئله را با پلیس شریک ساختیم، پلیس قماندانی امنی بلخ میگه که جزئیات حادثه تا لحظات بعد نهایی خواهد شد و بعد رسانه‌ای خواهد شد. ولسوالی بلخ همواره در تهدید نیروهای مخالف مسئله دولت افغانستان قرار داشته و در فاصله 20 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارد که اکثریت ساعات بجز از مرکز ولسوالی در تسلط طالبان مسلح قرار دارد. بله، در رابطه با تلفات گفته میشه که حادثه به نیروهای امنیتی پلیس تلفات داشته، اما آمار دقیق از مجروحین و کشته شده های حادثه هنوز مشخص نشده.
با تشکر از شما. همکارم گزارش میداد، شنیدید که لحظات پیش انفجار در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ صورت گرفته و در این انفجار قماندانی امنیه این ولسوالی هدف قرار گرفته. مقام ها درباره تلفات احتمالی رویداد هنوز چیز نگفتند. در این باره در برنامه های بعدی رادیو زودی برایتان بیشتر خواهیم گفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک و 18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با سخنان تند و اتهام ها برگزار شد. تا دقایق دیگر در این باره بیشتر میشنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که نمایشگاه سه‌روزه صنایع دستی زنان افغان دیروز در ازبکستان برگزار شد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه به همکاری مالی سازمان بین‌المللی کار و در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ در تاشکند برگزار شد. با گفته آقای احمدی، زنان سرمایه‌گذار و تاجران افغان صنایع دستی و محصولات تولیدی خود را در 4 غرفه به نمایش گذاشتند. وی افزود که در حاشیه این نمایشگاه 8 تفاهم‌نامه همکاری میان زنان سرمایه‌گذار افغان و ازبک به امضا رسید. پیش از این نیز برای بازاریابی برای محصولات و صنایع دستی زنان نمایشگاه‌های مشابه در برخی کشورهای دیگر ایجاد شده است. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که یک مسلخ معیاری دیروز در ولسوالی شکردره کابل به بهره برداری رسید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این مسلخ به گونه معیاری ساخته شده و با تکنولوژی پیشرفته تجهیز شده است. وی گفت که این مسلخ در یک شفت کاری ظرفیت ذبح 500 گاو و 1000 گوسفند را دارد و افزون بر آن این مسلخ تسهیلات برای بسته‌بندی و نگهداری گوشت و مواد اضافی را هم دارد. با گفته آقای رستمی این مسلخ با هزینه حدود 6 میلیون دلار کمک بانک توسعه آسیایی و به امداد وزارت زراعت ساخته شده است. با گفته سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان این وزارت در نظر دارد تا با کمک مالی 3 میلیون دلاری بانک توسعه آسیایی در 3 منطقه دیگر نیز چنین مسلخ‌هایی را بسازد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 94 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:21 بعد از 6 به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با سخنان تند و اتهام‌ها برگزار شد. موضوع اصلی بحث اوضاع اقتصادی ایران بود. اینکه نامزدان مشخصاً چی گفتند در این گزارش بشنوید.
نامزدان ریاست جمهوری ایران در اولین مناظره خود پیش از انتخابات 18 جون اتهامات را در مورد بحران اقتصادی در آن کشور رد و بدل کردند. این مناظره تلویزیونی 3 ساعته اولین بحث پیش از انتخابات بود. 2 مناظره دیگر هم در راست. پیش از برگزاری انتخابات نارضایتی در مورد بحران اقتصادی عمیق در ایران افزایش یافته. بحران اقتصادی با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 رابطه دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شده بود و تحریم‌ها بر تهران را از سر گرفته بود. 5 نامزد محافظه‌کار افراطی از دوره 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهور فعلی انتخاب کردند و از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و نامزد برجسته میانه‌رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. محسن رضایی رئیس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خطاب به همتی گفت که حکومتشان فاجعه بار بود و اینکه او به عنوان نماینده روحانی در مناظره اشتراک کرده. همتی تندروها را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنان وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. همتی با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی آنها گفت که وعده‌های محافظه‌کاران افراطی برای کمک مالی گسترده مستقیم عملی نیست. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و محافظه‌کار افراطی از درگیری مستقیم با اصلاح طلبان جلوگیری کرد. او بیشتر بر اوضاع اقتصادی ایران تمرکز کرد و گفت که تورم از مشکلات عمده مردم است. برخی از نامزدان گفتند که تحریم‌های ایالات متحده باعث مشکلات اقتصادی ایران شده و اینکه اوضاع بدون مدیریت درست بدتر خواهد شد. اما رئیسی این اظهارات را رد کرد و گفت که این مثل دروازه‌بان میماند که 17 گل می‌خورد و بعد می‌گوید که اگر او نمی بود 30 گل می‌خوردند. رئیسی در بخش حقوق اسلامی دکترا دارد و در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش 38% آرا را به دست آورده بود. تصمیم ماه گذشته شورای نگهبان مبنی بر حذف نامزدان برجسته میانه‌رو رئیسی را در موقعیت برتر قرار داده. روحانی نسبتاً میانه‌رو 2 دوره 4 ساله را پشت سر گذاشته و نمی‌تواند در انتخابات پیشرو اشتراک کند. روحانی طراح اصلی توافق هسته‌ای سال 2015 است. گفتگوها برای احیای آن توافق در اوایل ماه اپریل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan
گفتگوهای اختصاصی
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
1:25 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب خود را پیرامون موج سوم ویروس کرونا، اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان و افزایش درگیری ها در کشور نوشتند. اشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان در ماه ثور تایید کرد که موج سوم ویروس کرونا وارد این کشور شده است و روزانه هزاران تن به این بیماری مبتلا شده و سطح مرگ و میر هم افزایش می‌یابد. در ادامه سرمقاله آمده است که هرچند توصیه های صحی در این بخش به سهم مردم رسانده شده است، اما بدبختانه که مردم به این سفارش ها توجه نکرده و این بیماری را جدی نمی‌گیرند. نویسنده سرمقاله امکانات دیگر کشورها را با افغانستان به مقایسه گرفته و نوشته است که امکانات حکومت برای مبارزه با بیماری کرونا در کشور اندک است. نویسنده حکومت را بیان که اسناد ارائه کند در مدیریت بودجه مبارزه با ویروس کرونا به عملکرد ضعیف متهم می کند و می افزاید که فساد هنوز هم در این بودجه برطرف نشده است. سرمقاله نویس با کمبود اکسیژن، کمبود بستر برای بیماران کووید 19 و پرسنل صحی اشاره کرده و آن را از مشکلات خوانده است که افغانستان از موج اول ویروس کرونا با آن دست و گریبان بوده است. روزنامه آرمان ملی پیرامون مصاحبه اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان با آژانس رویترز تبصره کرده است. با نوشته روزنامه در این مصاحبه عمران خان گفته است که از توافق سیاسی در افغانستان حمایت میکند تا این کشور از یک جنگ داخلی خطرناک در امان بماند. عمران خان در این مصاحبه گفته است که در جستجوی عمق سیاسی در افغانستان نیست و گفته است که یک افغانستان صلح‌آمیز به نفع پاکستان است. با باور سرمقاله نویس مقام‌های نظامی پاکستان نقش تعیین کننده در سرنوشت افغانستان دارند، تا جایی که سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان را رقم میزنند. با اساس معلومات نویسنده تا حال چنین چیزی مشاهده نشده است که نظامیان پاکستانی با گونه واضح از روند صلح افغانستان حمایت کرده باشند. در پایان سرمقاله آمده است که حالا که نخست وزیر پاکستان در مورد یک حکومت فراگیر اظهار نظر می کند، اما مشخص نیست که عمران خان در این مورد با نظامیان پاکستان مشورت کرده است یا خیر. روزنامه مسیر نوشته است که همزمان با پروسه کندسال جنگ در بسیاری از ولایت‌ها به شدت ادامه دارد که در نتیجه آن بر علاوه طرف‌های درگیر غیر نظامیان نیز آسیب پذیر شدند. در ادامه سرمقاله آمده است که بر علاوه جنگ‌های رو در رو در ولایت، در کابل و دیگر شهرهای بزرگ روند کشتارهای هدفمند نیز ادامه دارد و هیچ کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد، اما در این کشتارهای هدفی بیشتر عالمان دین، ژورنالیستان، استادان پوهنتون‌ها، مامورین ملکی و نظامی حکومت و همچنان شخصیت‌های سیاسی و با نفوذ هدف قرار می‌گیرند. در پایان سرمقاله آمده است که در کل وضعیت بر نفع هیچ کس نیست. حالا ما به جای طویل شدن زمان جنگ نیاز به یک تفاهم معقول برای پایان دادن به این جنگ داریم، تفاهمی که همه جوانب حقوق و جایگاه خود را در آن مسئول احساس کنند.
اینجا رادیو آزادی است. تا کمتر از 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاووش از تخار از سیستان. اما نرخ نوا قیمت اسما مردم معلول و بیچاره ما که مسکجا کنیم.
انجاز خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟ یک ترگانه با 2500 روپیه را جد بلی از خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خچ و ایگاش و با چیش کار کنه؟ شوروالا در غمی گفانه سن، کسی در غمی گفانه سن. فلیاد خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسون یک قطع روغن 11.5 ساعت 1050 روپیه، 11.5 ساعت، 12.5 ساعت، 18 ساعت، یا تا 2000 یک قطع روغن خیز است. یک بجار با 2000 رجت. فلیاد خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسون.
غریب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو و سبزی پالک پیدا نمیکنه و اینا 18 رقم گوشت که مهمان نوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضا 18 رقم گوشت پخته میکنن.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، یک و نیمه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. حال فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام‌های محلی غور می‌گویند در انفجار موتربم طالبان در این ولایت 10 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر ناپدیدند. انفجار موتربم ناوقت دیشب در ولسوالی شرک ولایت غور رخ داد. والی بادغیس از کشته شدن یک قمندان محلی در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر می‌دهد. این قمندان با 2 تن از همکارانش دیشب در حمله تهاجمی طالبان جان باختند. دفتر والی ننگرهار میگوید 3 زن از یک خانواده در شهر جلال آباد به قتل رسیدند. در معلومات کسوی دفتر رسانه های والی با رادیو آزادی شریک ساخته شده، در این رویداد که دیشب رخ داد، یک مادر با 2 دخترش در نایی 7 شهر جلال آباد به قتل رسیدند. افغانستان و ترکمنستان توافق کردند که کار ایمار پروژه خط آهن هرات تورغوندی را سرعت ببخشند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان امروز با رشید میردوف همتای ترکمنستانی خود در مورد اهمیت این خط آهن صحبت کرد. شورشیان حوثی در یمن حمله راکتی تیاره بی سرنشین را در جنوب عربستان سعودی انجام دادند. سخنگوین گروه در توییترش نوشته که حمله امروز بر یک پایگاه نظامی را اندازی شد. و دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا میگوید و کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندند. او توسعه اتحادیه اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت عنوان کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 1:32 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که دکتران طبی میگویند که با افزایش استفاده از پان در افغانستان وقایع سرطان نیز افزایش یافته است. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم بشنویم.
بیش از 80 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار از سوی پلیس ضبط شد. دفتر رسانه های معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای 4 مورد عملیات در مناطق مختلف ولایت ننگرهار 85 کیلوگرم چرس، 3.5 کیلوگرم هیروئین، شیشه و تابلت های نشاور را از این 4 محل به دست آورد. 4 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. بیش از 50 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق در ولایت پنجشیر ضبط شد. 55 کیلوگرم چرس که از ولایت پنجشیر در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی و وسایل در ولسوالی خنج پنجشیر کشف و ضبط گردید. وزارت امور داخله میگوید که راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در کابل تخریب و نزدیک به 200 لیتر مشروبات الکلی از آن به دست آمد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در مربوطات ناحیه 10 شهر کابل، یک باب کارخانه تولید مشروبات الکلی را تخریب، 180 لیتر کشمش تخمر شده و 10 لیتر شراب را از آن به دست آورد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که یک تن در پیوند به تولید و فروش این مشروبات دستگیر شده است. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس هرات یک کارخانه تولید تبلت‌های نشه‌آور را شناسایی و وسایل آن را از بین برد. عبدالاحد ولی‌زاده از خانگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت یک کارخانه تولید تبلت‌های نشه‌آور که در ولسوالی انجیل فعالیت داشت و روزانه هزاران تبلت نشه‌آور را تولید و آن را به شهر هرات و ولایت‌های همجوار عرضه می‌کرد، کشف و وسایل آن از بین برده شد. مالک این کارخانه دستگیر و پس از بررسی‌های ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دکتران طبی از افزایش وقایع سرطان خبر می‌دهند.
تربیه‌ای که نشان داده دروازه ورودی به مواد مخدر مشکلزا هم تنباکو است.
می‌شنویم که دهقانان در ولایت کندوز به جای کشت کوکنار به باغداری رو آوردند.
هم استم دهاقین هم مقنر سازم که به جای کشت کوکنار به کشت دیگه نباتات ترجیح بده.
از نستو نادری گرداننده پیشین تلویزیونی میشنویم که چرا به مواد مخدر معتاد شده.
روزای وخی میره ما تجربه کرده رفتم، روزای سیاه رفتم به زیر پل سوخته کابل به پلهای مختلف.
در سلسله خاطرات معتادین این بار خاطره قمرگل را با هم میشنویم.
5 نفر است، شوهر من است، خود من هستم، خوشوی مخصورم.
و در پایان برنامه یک درامی جالب داریم.
ای تو معلوم میشی مثل ماتم 14 واری. راست میگی.
سپاس از این که شنونده کاروان زهر هستید و حالا موضوع نخست برنامه را با مطلب از استفاده بان آغاز میکنیم. اکثریت معتادان مواد مخدر کسانی هستند که در ابتدا از تنباکو استفاده کردند. مسئولان وزارت سلامتی افغانستان میگویند تنباکو جزی از مواد مخدر است و جوانان با استفاده از تنباکو به ویژه پان به مصرف چرس، ایروین و شیشه رو میآورند. دکتران طبی میگویند که عامل اکثریت وقایع سرطان در افغانستان استفاده از پان است و با افزایش استفاده از پان وقایع بیماری سرطان در افغانستان نیز افزایش یافته است. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
بر علاوه فروش آزاد تنباکو در تمامی شهرهای افغانستان، تولید نسوار صنعتی یا پان نیز در سالهای اخیر بیشتر شده و حتی واردات آن از کشورهای منطقه به افغانستان به گونه علنی و رسمی صورت می گیرد. وزارت صحت عامه می گوید استفاده از تنباکو با گذشت هر سال در افغانستان افزایش می یابد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت سروی ها نشان می دهد که عامل اصلی اعتیاد جوانان به مواد مخدر ابتدا استفاده از تنباکو بوده است.
تنباکو جزی از صنف بندی مواد مخدر است و سرویایی که نشان داده دروازه ورودی به مواد مخدر مشکلزا هم تنباکو است. سرویایی که در افغانستان صورت گرفته بخصوص نوجوانان جوانان با مصرف تنباکو در آغاز رفته به طرف مصرف چرس و بالاخره به طرف مصرف سایر مواد مخدر مثل تریاک، ایروین، شیشه و سایر مواد.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که با وجود تعهد دولت ها برای کاهش استفاده از تنباکو، هنوز نیز مکان های عمومی شاهد استفاده بیش از حد از تنباکو بوده است. هرچند حکومت افغانستان نیز 3 سال قبل پارک شهر نو، پارک دیبوری و منطقه دی افغانان را محلات عاری از تنباکو اعلان کرد، اما شهریان کابل میگویند که بر علاوه استفاده از تنباکو، این دو پارک به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. دکتر عبدالرحمن راسخ مسئول برنامه ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه تنباکو را عامل بزرگ مبتلا شدن انسانها به سرطان می داند و می گوید اکثریت کسانی که در سالهای اخیر در افغانستان به سرطان مبتلا شدند کسانی هستند که از پان استفاده می کردند.
پان مزرتر نسبت به نسوار سنتی ما است. تجارا به خاطر از اینکه موادشان به فروش برسه در پولی از اینکه از اون تنباکو استفاده میکنند، یک مقدار مواد که او مواد ایتیازا هست در او استعمال میکنند تا مشتری همیشه از او بخ. 75% سرطان های شش مربوط به کسایی هستند که اونا از تنباکو استفاده میکنند، سگرت استفاده میکنند، و 95% سرطان های دهان، دندان، میری و سیستم تنفسی رب میگیره با استفاده از نسوار سنتی و استفاده از پان.
31 ماه می روز بین المللی مبارزه با تنباکو است و سازمان ملل همساله با تدویر استراتیجی ها و سپردن مسئولیت های جدید به دولت ها از آنان می خواهد که در مبارزه با تنباکو جدی تر عمل کنند. اما بررسی های خود این سازمان نشان می دهد که با گذشت هر سال استفاده از تنباکو بیشتر می شود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش داریم از ولایت کندز که دهقانان به جای کشت کوکنار در این ولایت به باغداری رو آوردن. دهقانان ولسوالی قلعه‌زال کندز میگویند که 16 سال قبل بر زمین خود کوکنار کشت میکردن، اما زندگی آرام نداشتند و با دیدن معتادان مواد مخدر خود را مقصر می دانستند. اما حال که بر زمین هایشان باغ‌های بادام ساختند، زندگی آرام دارند و عواید خوبی به دست می آورند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکار ما از ولایت کندز می شنویم.
یک دهقان در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز با کشت کوکنار خداحافظی کرده و به جای بتهای کوکنار بر زمینش درخت‌های بادام غرس کرده است. رفیع الله 50 ساله میگوید 16 سال پیش بر زمین هایش کوکنار کشت میکرد، اما وقتی از زیان های صحی مواد مخدر به افراد جامعه و موانع قانونی کشت کوکنار آگاه شد، از کشت کوکنار دست کشید.
ملا صاحب من را از زیان های آن آگاه ساخت. دیگر این که جوانان خوش قیافه را دیدم که با تریاک و پودر معتاد شده و در کنار جاده ها دراز کشیدند. از آن پس به خودم اجازه ندادم که با کشت کوکنار جوانان خود را تباه سازم. من کشت کوکنار را بس کردم و به جای آن نهال های بادام غرس کردم. ملا صاحب من را از زیانهای آن آگاه ساخت. دیگر این که جوانان خوش قیافه را دیدم که با تریاک و پودر معتاد شده و در کنار جاده ها دراز کشیدند. از آن پس به خودم اجازه ندادم که با کشت کوکنار جوانان خود را تباه سازم. من کشت کوکنار را بس کردم و به جای آن نهالهای بادام غرس کردم.
رفیع الله 16 سال قبل در 4 جریب زمینش 120 نهال بادام غرس کرد و حالا هر درخت وی از 5 تا 7 سیر بادام حاصل می دهد. در حال حاضر با های 1 سیر بادام عادی در کندز از 1800 تا 2000 افغانی و 1 سیر بادام ستاربایی و قنبری از 4000 تا 5000 افغانی است. ریاست زراعت ولایت کندز می گوید در چند سال اخیر برای دهقانان این ولایت تخم های اصلاح شده زعفران، سویابین، برنج و گندم را به عنوان بدیل کشت کوکنار معرفی کردن. عبدالهادی قرلق رئیس زراعت ولایت کندز با رادیو آزادی گفت حاصلات خوبی کشت های بدیل کوکنار سبب شد تا دهقانان به دوام این کشت ها تشویق شوند.
در هیچ نکته ولایت کندز کشت کوکنار صورت نگرفته، چه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان و چه تحت حاکمیت طالبان. این یک دستاورد خوب ادارات زراعت من جمله ریاست زراعت آبیاری مالداری ولایت کندز بوده که ما توانستیم دهاقین مقنر سازیم که به جای کشت کوکنار به کشت دیگه نباتات ترجیح بده. به همین منوال پیش خواهد رفتیم.
عبدالبصیر مرشد تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر در ولایت کندز میگوید هرچند در سالهای اخیر در این ولایت کوکنار کشت نمی شود، اما حال هم با گذشت هر سال تعداد متعدد مواد مخدر در این ولایت افزایش می‌یابد.
کشت کوکنار در ولایت قندوز وجود ندارد، اما بدبختانه آمار معتادین در ولایت قندوز بالا هست. ولایت های همجوار ما که بدخشان هست، مثلا بلخ هست، بغلان هست، یا کشت دارند، قاچاق برای خرد یا کلان مواد مخدر به نحوه میخواهند که آمار معتادین در ولایت قندوز بالا ببرند که تا اینکه تقاضا بیشتر شود دیاقین ما پس دوباره به کشت کوکنار روی بیارند.
در کنار مشکل قاچاق مواد مخدر از دیگر ولایت‌ها به ولایت قندوز، قاچاقباران از این ولایت به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان و برعکس قاچاق مشروبات الکلی به افغانستان استفاده می‌کنند.
در گزارش شنیدیم که دهقانان در ولایت قندوز به جای کشت کوکنار به باغداری رو آوردن. حال مصاحبه نستو نادری، گرداننده پیشین تلویزیونی را با هم می‌شنویم. نستو نادری پس از 7 سال معتاد به مواد مخدر اکنون به زندگی عادی برگشته و در صفحات اجتماعی فعال شده است. آقای نادری میگوید که خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را در قالب کتاب به چاپ می‌رساند. این که چرا آقای نادری 7 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و چی انگیزه باعث شد تا دوباره به زندگی عادی برگردد، در این باره با وی مصاحبه داریم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا به مواد مخدر رو آورد.
ما اولین بار توسط یکی از دوستای بسیار خوبم به مواد مخدر نوع شیشه یا مواد مخدر صنعتی روی آوردم. این مواد برای من دادن که گویا این میتونه قدرت بالا ببره، نطق و بیان بیشتر میکنه، زور فیزیکی را بالا میبره و قوه ادراک و درایت بالا میبره. برای بار اولی که من استفاده کردم چیزایی که میگفت عمو چیز واقع شد. برای یک هفته، دو هفته تا یک ماه. یک ماه بعد دیگه اونا هم از زندگی من آرام آرام به دور رفتن و من ماندم در یک دنیای بسیار وحشتناک و خودم آغاز کردم برای یافتن مکانهایی که باید مواد پیدا شود. امروز ما به این عقیده رسیدیم که تعریفهای از مواد مخدر گفته میشه که یک معتاد زمانی که خودش آغاز میکنه برای دریافتن مواد مخدر یا خودش پشت از او میگرده، یعنی معتاد گفته میشه. من معتاد شدم 7 سال پیش از امروز و این اعتیاد تقریبا 7 سال ادامه پیدا کرد. بعد 7 سال بسیار روزای وخیمی را من تجربه کرده رفتم، روزای سیاه، رفتن به زیر پل سوخته کابل و پل‌های مختلف.
آقای نادری، آیا فکر میکردین به عنوان یک چهره تاثیرگذار، یک چهره رسانه‌ای، یک نویسنده موفق که شما به مواد مخدر برین، روز شما که شما پول سوخته را ببینین مواد مخدر استفاده کنین؟
چنین فکری نمیکردم. برای من روز اول کسایی که مواد دادن گفتن که این مواد برای رؤسا است، آدمای برجسته است، برای کسایی است که خیلی در مقام‌های عالی زندگی میکنن. وقتی که من استفاده میکردم در روز زمان فکر میکردم که این گونه نیست، اما آرام آرام دیدم که نه، یک چیز بسیار وحشتناکی است. امروز که حالا من از تقریبا از پاکی من 9 ماه میگذره، امروز متوجه میشم خداوند بزرگ برای من یکی از تحفه های برجسته را داد برای ازی که من برم به 7 سال بر این لایه ها به خاطر بازتابی وضعیت زندگی از اینها.
ای آخرین بار که مواد مخدر ترک کردین، چی انگیزه باعث شد که به مواد مخدر بر همیشه نبگوین؟
من حتی به خارج از افغانستان به هندوستان برده شدم برای ترک مواد مخدر. اتفاقا در هندوستان بدترین شرایط سپری کردم، اونجا زندان های ترک مواد مخدر وجود داره، مرا اونجا زندانی کرده بودن. یک مسئله را حالی هم میگم برای شنونده های رادیو آزادی هم، که اگر کسایی که در خانواده های شما معتاد هستن تا زمانی که خودش خسته نمیشه هیچ وقت شما کوشش نکنین اون رو به طرف شفاخانه ببرین. من خسته نشده بودم، 7 بار در 7 سال برای ترک مواد مخدر کوشش کردم، خسته نشدم. بار اخیر کاملا زمینگیر و فرتوت شده بودم و در یک افول بسیار مزمن به سر میبردم. در این دوره بعد متوجه خودم شدم که باید ترک کنم. من در انتظار یک ناجی بودم که چه وقت بیای مرا برداره و ببره. یکی از ماماهای ما به نام ماما هاشم آمد و مرا از پل جوی شیر برداشت و به فنکس برد و در شفاخانه هزار بستر ترک تداوی مواد مخدر ابن سینا. من تقریبا 100 روز اونجا بستری بودم و بعد از برآمدن اونجا یک زندگی تازه را تجربه میکنم.
از درد و تکالیف اعتیاد به ما بگوین، شما در این 7 سال واقعا چه چیزایی را در زندگیتان تجربه کردین که انتظار از اون را نداشتین؟
من در این 7 سال شاید حدوداً 200 تا 250 تن از دوستای بسیار صمیمی ما در طیف اعتیاد از دست دادیم. من شبهای بسیار سیاه و نفسگیری را تجربه دارم که خواب میکردیم و صبح میخیستیم از میان 5-6 تن من 2 نفر بیدار نمیشد و مرده بودن. افراد زیادی و بسیار افراد وحشتناکی میان و مواد میفروشن و ما دستخوش این میشدیم. من برای اولین بار در زندگیم تجربه های 3 شبانه روز بدون نان و او زندگی کردن تجربه دارم. من لحظه های جان کندن یک انسان تجربه بسیار کافی دارم. زمانی که برات مواد نمیرسه و نان نمیرسه و جان میکنی، اینها همه تجربه های تلخ زندگی ما است.
بعد دیگه معتادین چی گفتنی دارین که آیا برگشتن به زندگی عادی راحت است، آسان است؟
من از روزی که از شفخانه برآمدیم تا بالا هیچ وسوسه نشدیم، حتی موقعیت هایی که معتادین زندگی میکنن گذر کردیم. برای معتادا یک پیام دارم، ما همیشه برای خودمان ناصادق بودیم. صداقتی را میگن که ما در درون خودمان یک نهی واقعی را تولید کنیم. وقتی اگر یک نهی واقعی در داخل خودمان تولد شد، وقت با هر نوع چالش ها میتونیم که دست پنجه نرم بکنیم. یک خبر خوش هم که ما دارم ایست که یک طیف وسیع از بچه هایی که هم تراز هم ردیف ما بودن معتاد شده بودن، یک تعدادشون بچه های خبری بودن، یک تعدادش حتی خبرنگارا بودن. ما نامه هایشون به منظور حریم خصوصی نمیگیرم. در این روزا میبینیم که آرام آرام با ما در تماس فیسبوکی هستن و میبینیم که از پاکشان چندین ماه میگذرن.
نادری صاحب، در مورد کتابتان که عنوانش از فکر میکنم که آخر دنیا،
بله،
در این کتاب به چی گپای شما پرداختین که تا حال در جامعه افغانستان در مورد اعتیاد و مواد مخدر نوشته نشده؟
در این در مورد کودکای معتاد، کودکایی که از سن 6 به بالا معتاد شدن، خانواده های معتادی که در داخل پل سوخته هستن، زنانی که به خاطر بدست آوردن نیم گرم میروین با هزاران مردم خوابه میشن، بچه های تن فروش، فروشندگان دسته های پایین و یک ایولای بسیار وحشتناک از زورگیرها در داخل پل سوخته، معاملات و معادلات بسیار وحشتناک، حتی معامله های در اینجا در پل سوخته صورت میگیره که بسیار وحشتناک است. ما در مقابل چشمایم دیدیم که انسان زنده زنده با آتش کشیدن، بدماشای بسیار خونخوار در داخل پل سوخته است. ما پل سوخته را از یک منطقه عبور میکنیم و میبینیم هیچگاه داخلش را نمیبینیم که چی حالت داره. ما اومدیم از داخل این پل صحبت میکنم، چیزایی که مردم هیچ چیز نشنیدن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که سران قوم در جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر چی نقش دارند؟ در این رابطه صحبت های شمس‌الحق هاشم‌زئی، یکی از بزرگان قومی را می شنویم.
اکثر مردم در جامعه افغانی ما اتکای زیاد و عقیدت و ارادت خاص به مشان و بزرگان قوم حسن سپیدان دارند. هر قوم برای خود یک اصول و قواعد داره، شوراها داره، یک نرخ داره. هیچ کس نمیتونه که در این منطقه ما، در این قریه ما چرس کشو ضرب کنه، تریاک کشو ضرب کنه، کوکنار کشو ضرب کنه. بالاخره میبینیم که دکی از قرا و قصبات، دکی از محلات یک قاچاقبر می از بیرون ایجا میخواین که مواد مخدر ترویج بکنن، دیگر هم معتاد بسازن. پس در این مورد میشه که همه بزرگان قوم، همه مشران قوم، همه جمع شده به حکومت محلی، به حکومت ولایتی و مرکزی فشار خواهیم آورد که برادر لطفا جلو وزیر را بگیرین، اگر نگرفتین پس ما قطع خط کردیم.
آیا می دانستی؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره قمرگل را با هم نشنویم. قمرگل 21 ساله باشنده ولایت دایکندی در خانواده عروسی شده که تمامی اعضای این خانواده معتاد به مواد مخدر است. او میگوید که از معتاد بودن خانواده شوهرش چیزی نمیدانست، اما شوهرش را دوست داشت و به همین خاطر با وی ازدواج کرد. اینکه قمرگل چگونه به مواد مخدر معتاد شد و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
عروسی کردم 2 سال میشه اولاد ندارم. امرای خانه خسورم هستم. اونا معتاد بود، باز ما خانه مادر مجور بودم. باز وقت معتاد بود آمدم ما امرای از اونا شروع کردم. الان خود من مریض بودم، زیاد دوا خوردم نشد، باز یک چند بار ازی کشیدم باز خوب شدم، امزی خاطر شروع کردم. پدرش شیعه بودک، شوهرم دوست داشتم، تو خبر نداشتم که مادرش هم معتاد است. پدرش خودش معتاد نبود، خودش امرای من معتاد شد. هر دویم یک جای هفت ما میشه استفاده میکنیم. شوهر ما ساده کار است، روزی 1.5 گرم 300-400 میشه. با شوهرم کار میکرد میارد. 5 نفر هستیم. شوهر من است، خودم هم هستم، خوشویم و خسوریم. من خودم دوباره ایلا کردم، نتونستم ایلا. امرایم گب نمیزنه، بیادرایم، مادرم، کلشم جنگ کرد زیاد، خودم هم زد، طرف مسعی نمیکنه هیچ کسی. چرا مگه آبروی ما نبردی دیگه؟ دیگه دلش بد است از من دیگه، خوشش نمیاد که بی خانه ما. آدم ضعیف میکنه، روز به روز از کار میبره دیگه، چیزی خوبی نیست. نمیتونه آدم در خانه خود چیزی بخره، چیزی استفاده کنه، چیزی خوب بیاره، چیزی چی. امیری که شروع کردم بازم تو لاغر ضعیف شدم. 100% پشیمان هستم. مایتور آدم نبودم، آدم شاد بودم، آدم خوب بودم. در یک رفتم به خیلی دیگه وضعیت ما خراب شد. خوش داشتم خانه فامیل ما بارم بگردم. وقتی که دهی رفتم دیگه کلی چیز مراف. دهی نمی رفتم بهترین زندگی می داشتم. راحت می بودم، خوش می بودم امرای فامیل خود. نمی فهم خودم چی رقم دهی رفتم. ارک تیر می شد یک قوشتگرگم که می بود گب خودم می زد. چی رو زدی، چی رو دهی را رفتی، چی رو خودی تو کدی، چی رو بدبخت کدی. حالا دادم روز تا روز بد کده می را دیگه. خسته شدیم.
خاطره قمرگل یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم شنویم. قصه این درامه این است که شوهر زرخونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار می کند. هنگامی که شوهر زرخونه در خانه می باشد وی صحتمند است، اما زمانی که وی در مسافرت به سر می برد زرخونه مریض می باشد. در حال حاضر شوهر زرخونه مسافر است و وی نیز به هدف معاینات سی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علایم مریضی زرخونه چیست، این همه را در این درامه با هم شنویم.
عزیزم، دهی روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واری.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور استم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم. شبی که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایره خب برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری هست.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. حال دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا حالا تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خورجان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر میه، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
همشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میباشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اعتراض شده که امو کالا در جانش 3-4 روز می باشه.
امشیره شوهر چند شب بود خانه می؟
2 شب بود دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان، امو شب کو در خانه می باشه؟ آیا تو امی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، امو شب باز جور تیار می باشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ ما چه قسم مرضی دارم؟
بی بی امشیره جان، تو محتاط به ایروین شدی؟
ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدیم؟
بی بی امشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکدی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیوه هم میشد.
با تشکر و سپاس از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان نظر مرا همراهی کردید. این بود تا این برنامه. تا برنامه بعد کاروان نظر شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر